پیغامی داشتم برای خامنه ای و
خیلی هم رهبر خوبیه.
تمام بر قدرت ها را زیر فشار قرار دادی تو هم با تبعیض
میباشه. بی خود
ساعت ششم، ساعتی برای شما و آنچه که فکر میکنید.
من چرا اصلا از بندر منگه؟
البته کار خوبی هست.
یک حزب اللهی سابق.
معلومه که دوست ندارن.
از زندان مرکزی بیرون.
صفر صفر 42 02 21 12 24 54. خوشحالم که یک بار دیگه همراه شما هستم در یک عصر جمعه دیگه. امیدوارم که تا این لحظه ساعات خوبی رو پشت سر گذاشته باشید و دقایق بهتری پیش روتون باشه. در دو صفر دو 21 12 24 54 تکرار میکنم، شماره تلفن ما هست 00 02 02 21 12 24 54 و شناسه ما در تلگرام @فرداگرام. معتقدان میگویند اسلام برای اصلاح است و میتواند سپری باشد در برابر شر و اینکه تند روی ها و کج فهمی ها را به تعبیر آنها نباید به پای کلیت دین گذاشت. منتقدان میگویند خشونت در هم تنیده با ذات اسلام است و اینکه دین با نهادینه کردن مفاهیمی چون غیرت و ولیدانستن مرد در خانواده و روادانستن رفتارهایی همچون تنبیه بدنی زن راه را برای اعمال خشونت مرد باز میگذارد. رومینا اشرفی، دختر 13 ساله‌ای که به خاطر داشتن رابطه با یک مرد توسط پدرش هنگامی که خواب بود با داس به قتل رسید، تنها یکی از نمونه‌های خشونت بیمرز خانگی است. رومینا نه اولین بود و نه آخرین خواهد بود. تنها چند روز بعد از این رویداد تلخ، دختر 18 ساله‌ای در رشت که بر اثر به آتش کشیدن خانه توسط برادرش دچار جراحات و سوختگی شدید شده بود، جان خود را از دست داد. علت مرگ در شعله‌های آتش، مخالفت برادر با ازدواجش. در مواردی همچون قتل رومینا، قوانین جمهوری اسلامی ایران هم برگرفته از آموزه‌های اسلامی، پدر رو صاحب خون فرزند به شمار میاره و از مجازات معمول مبرا. آیا اعتقاد و آموزه‌های مذهبی در رویدادهای همچون قتل رومینا، دختر 13 ساله به دست پدرش، نقشی داره؟ چارچوب حقوقی و سیاست‌های حکومت دینی چه نقشی در این بین داره؟ چگونه و با چه سازوکاری میشه از تکرار چنین حوادثی جلوگیری کرد یا حداقل کاست؟ من نیوشا بغراتی هستم و اونچه که میشنوید ساعت ششم از رادیو فردا. 00420221122454 شماره تلفن ماست در این برنامه. در برنامه ساعت ششم امروز دو میهمان داریم روی خط تلفن. آقای فرج سرکوهی، نویسنده و پژوهشگر مسائل فرهنگی و اجتماعی با ما هستند و همچنین آقای تقی رحمانی، تحلیلگر و فعال ملی مذهبی. آقای سرکوهی عزیز، به شما سلام میکنم و ممنونم که همراه ما اید.
منم سلام میکنم به شما و سلام میکنم به آقای رحمانی و سلام میکنم به شنوندگان شما.
آقای رحمانی عزیز، به شما هم درود میفرستم و از شما هم تشکر میکنم که همراه ساعت ششم هستید.
منم سلام عرض دارم خدمت شما آقای سرکوهی و همه شنوندگان برنامه.
اجازه بدید که پیش از هر چیز بریم نظر یکی دو نفر از شنوندگان برنامه رو بشنویم که پیش از این از طریق تلگرام، از طریق شناسه @فرداگرام نظرشون رو با ما در میون گذاشتن. برمیگردیم بحث رو با شما آغاز میکنیم. بشنویم صحبت‌های آقای جمیل رو درباره موضوع برنامه.
با درود خدمت های بقراطی و دیگر همکارانشون در رادیو فردا. بدون شک آموزه دینی در شگیری این چنین رویدادهایی برها تاثیرگذار هست، اما تنها عامل تاثیرگذار نمیتونه باشه، بلکه باعث این چنین رفتارهایی رو در ابعاد فرهنگی، جامعه شناسانه و حتی از بعد حقوقی مورد بررسی قرار داد. مبحث غیرت به ویژه نسبت به محارم فقط ناشی از آموزه دینی نیست، بلکه به نوعی در باورهای اکثر جوامع به ویژه جوامع مشرق زمین و بالاخره جامعه ایرانی به عنوان یک ارزش تلقی میشه. به نظر من قاتل رومینا و امثال رومینا پیش از آنکه پدران و برادران اونها باشن، فرهنگ و باورهای غلط حاکم بر جامعه ایرانیه. بدین جهت که جامعه ایرانی یک جامعه کاملا مردسالاره، به خاطر اینکه ارزش‌گذاری برای دختران ایرانی بر اساس وجود پرده بکارت شکل گرفته، به خاطر اینکه همیشه یک فرهنگ انگشت نما کردن زنان و دخالت در زندگی خصوصی دیگران در جامعه ایرانی حاکم بوده. اما در کنار این باورهای غلط، عامل تاثیرگذار دیگه ضعف حقوقی چه در بعد حقوق عمومی، حقوق خصوصی و حقوق کیفری است. چرا میگیم ضعف در حقوق عمومی؟ به خاطر اینکه هنوز زن و مرد ایرانی از حقوق اجتماعی یکسانی برخوردار نیستند. چرا حاکمیت نبایستی سند BC رو بپذیره؟ مگر نه اینکه در پنجمین هدف این سند از تساوی حقوق زن و مرد و عدم خشونت علیه زنان صحبت به میان اومده؟ چرا میگیم ضعف در حقوق خصوصی؟ بدین جهت که حق ارث زن کمتر از حق ارث مرده. و چرا میگیم ضعف در حقوق کیفری؟ به خاطر اینکه دیه زن نصف دیه مرد است و اینکه مادر نمیتونه به مانند پدر ولی دم فرزند خودش محسوب بشه.
خب صحبت‌های آقای جمیل بود. یکی از شنوندگان ما عرضه بدید که نظر متفاوتی بشنویم از آقای محسن.
سلام. در مورد قتل رومینا و اینکه آموزه‌های مذهبی تاثیر داشته، ولی قطعا تاثیر داشته، بی تاثیر نیست. ولی ببینید، ما همین رو نباید ببینیم. باید به قبل از قتل برگردیم، یک سری چیزا رو موشکافی کنیم که ما در جریان نیستیم، چه بسا اطرافیانش هم در جریان نباشن که واقعا جریان چی بوده. اینطور یک طرفه قضاوت کردن که فقط آموزه‌های مذهبی بوده یا فقط پدرش دیکتاتور بوده، اینطوری هم نمیگم که درست نیست، ولی خب همه واقعیت و همه حقیقت نیست. قطعا رومینا نباید این برحال چی بگم، ما همه ناراحت شدیم، ولی خب برای اینکه نتیجه و ریشه‌اش رو بفهمیم که جلو گیری کنیم، باید برگردیم ببینیم قشنگ موضوع اصلا چی بوده. اینطور کلی نمیشه قضاوت کرد، ولی خب در نهایت اکثر کشور مردمش مسلمونن و قانون اسلام هم مشخصه.
و نظر خشایار رو هم بشنویم پیش از اینکه بریم سراغ میهمانان برنامه.
درود آقای بقراتی و هموطنای عزیزم. این خیلی وقت دیگه مشخص دانست، همیشه هم زن ستیز بوده و متاسفانه زنام هم همیشه سنگشو به سینه میزدن بیشتر از مردا. وقتی میگه رجال و قوامون علن نسا، یا مثلا زنا رو واعث گمراهی مردا میدونه، یا زن جزی از اموال مرده، خب همینه دیگه. باید هم مرد به خودش اجازه بده با توجیه دینی، حالا یا هر چی شما میخواین اسمشو بذارین، بیاد زنش و دخترش و خواهرش رو بکشه، اسمش هم بذاره غیرت دینی.
تکرار میکنم، شماره تماس برنامه هست 00420221122454، و از طریق تلگرام با شناسه @فردگرام میتونید با ما در تماس بشید. آقای رحمانی، ارزه بدید با شما آغاز بکنیم. شنوندگان اون نکات مختلفی رو اشاره کردن بهش، جمیل فاکتورهای فرهنگی و اجتماعی، قانونی، حقوقی رو در کنار مسائل مذهبی به میون آورد، و اما دیدیم که محسن گفت نباید در قضاوت عجله کرد و باید ریشه یابی بشه، و خشایارم که مشخص بود صحبت‌ها شنیدیم. در انتها می‌خواستم در همین ابتدای برنامه نظر شما رو بپرسم، آموزه‌های مذهبی رو چقدر دخیل می‌بینید در اتفاقاتی از این دست؟
ببینید، کلاً باورهای مذهبی و مسائل فرهنگی در جامعه ایران بسیار تنیده، یعنی شریعت نقش داره، ولی عرف چی شکل میگیره گاهی از شریعت هم افراطی تر میشه. من بچه جنوب شهر قزوینم، خب وقتی فیلمای دهه 50 سینمای ایران رو میرفتم، حرفش غیرت ناموس و شرف از آخوند سر منبر از نظر اون بچه های محل به صورت دیگردارتر بود. چرا؟ آخونده میگه بالا نه، کاری کردن بران عقل کنیم، مسئله حل کنیم. خب ولی اون به صلاح فیلم های چاقو و دست و سکاب و فلان همسال هم کلا اون نسل من یادشان میاد، اساسا مسئله رو اینجوری حل نمی کردن، با چاقو حل می کردن، کاری که پدر رومینا کرده. ولی 100% هم باورهای مذهبی روش هست. حالا به قانون مجازات اسلامی، حکومت اسلامی و بعدا بحث میکنیم که اساسا اینا به صلاح معروف پایین عوض بشه، یه بحث دیگه. ولی میشه گفت که عرف مخلوط با شریعت، منتها گاهی فراتر از شریعت میره. فقه گاهی میخواد مساهمه انجام بده، البته ندارم این مورد کلا خاص، ولی اون عرف مذهبی بحث غیرت. ببین خانم بختیار نژاد کتابی داره به نام فاجعه خاموش، قتل‌های ناموسی. مرحوم خانم بختیار نژاد به 4 تا استان رفته: کردستان، ایلام، خوزستان، سیستان و بلوچستان که بیشترین قتل ها صورت میگیره. الان میگن سال 370 تا 470 قتل ناموسی ما داریم. خب ریشه یابی که در اینجا کرده، هم شریعت نقش داشته، هم قانون مجازات اسلامی گاهی افراد شیر کرده، ولی یه مسئله اون عرفی که جا افتاده و شریعت هم توش تقصیر نیست، نقش تعیین کننده داشته. این کتاب، کتابی که رو سایت مدرسه کمونیستی هم هست، میشه خواه نگاه کرد. واقعا یه کار پژوهشی یک ساله کرده، دسته فیلم خانه پدری هم میشه نگاه کرد و کارهای فرهنگی هم همتون قابل که لازم هم هست. شما اینجا میبینیم این مسئله ریشه داره، همونی که آقایان میگه با ابعاد مختلف مورد بررسی قرار میگیره که جلوی این جنایات ها گرفته بشه یا کمتر بشه. من قضیه رو اینجوری نگاه میکنم.
بسیار خب، ممنونم از شما آقای رحمانی عزیز. در ادامه برنامه به نکات دیگر هم خواهیم پرداخت. آقای سرکوهی، صحبت های آقای رحمانی رو شنیدیم. میگم بستر فرهنگی جامعه گهواره خیلی مستعد و محل مناسبیه برای اینکه بخواد این خشونت بیشتر و بیشتر نمود و بروز پیدا بکنه و حتی به گفته ایشون از به اصطلاح کسانی که مروج دین اسلام هم به حساب میاند، بعضی از افراد جامعه تندروتر هستن و بیشتر برخورد به اصطلاح خشونتبارتری دارن نسبت به این مسائل، قتل ناموسی به تعبیری که میشه در ایران، که البته باید بگیم همین کلمه ناموس هم تکرارش، قتل ناموسی، خودش گفتمان خشونت محور رو میتونه تقویت بکنه، چون در خودش یک ارزش گذاری برای مرد نهفته داره. اینکه تکرار بشه این عبارت هم به نظر من خودش به خودی خود میتونه به این چرخه خشونت کمک بکنه. نظر شما رو بشنویم درباره مسئله که آقای رحمانی گفتن.
من چند نکته میگم ولی بعد میگذارم بتونم بعد این کار دیگر بس بدم. من با این موافق، واقعیت قضیه این است که وقتی میگیم قتل ناموسی، در واقع این زن کشی هستش، چون معمولا زنها رو میکشن در این داستان، مردها رو نمیکشن که معمولا. حالا دوم اینکه این درست هست چیزی که آقای رحمانی گفتن و یکی از شنوندگانم گفتن که در این ماجرای حالا زنکشی یا حالا قتل، هر چی اسمش رو میگذاریم، عوامل گوناگونی دستن در کار هستند، از فرهنگ جامعه، از سنت، تاریخ، نمیدونم گذشته، نظام ارزشی. اما نقش دین، نه فقط شریعت، نقش دین در این زمینه هم بسیار برجسته هستش، چرا که خیلی جاها با ارائه تولید و ترزیق مفاهیمی به جامعه، این مفهوم قتل ناموسی یا که حالا میگن برچه مفهومی استوار هست و تقویت میکنه، اگرچه به صراحت نمیگه بریم بکشین در بعضی موارد، اما تقویت میکنه. حالا توجه بکنیم که ما من مفاهیم در مثلا اساس این نگاه یا حالا یا فرهنگی که میاد و زنکشی میکنه بر چند تا مفهوم استوار است. من به دو تاش سریع اشاره میکنم. یکی بر این که زن مایملک مرد هست، یعنی زن هم مثل زمین، خانه، نمیدونم غیره، جزء اموال مرد هستش و این به اصطلاح نگاهی است که از دوران بردهداری، یعنی از اعماق تاریخ آمده، از دورانی که انسان‌ها انسان‌های دیگری رو برده می‌کردن، یعنی به تملک خودشون در می‌آوردن و بدن اونها و محصول کار اونها رو به اصطلاح مالک می‌شدن. این یکی از وجوه اون هستش. و بعد البته این در دین‌های به خصوص در دین اسلام و یهودیت به اصطلاح تایید شده، تصویب شده و من نمونه‌های زیادی می‌تونم براتون بیارم از خود قرآن، نه فقط از شریعت. و بعد اینکه مفهوم بعدی این هستش که رابطه عاطفی جنسی یه خودخواسته. حالا وقتی که تجاوز صورت میگیره ما بحث دیگه داریم، اون رابطه که دو طرف میخواهند از بالاتر از سن 18 سالگی، این رابطه یک رابطه است که باید مذهب اون رو تصویب بکنه، بنابراین باید ازدواج شرعی صورت بگیره. هر چیزی که مذهب تصویبش نکرده باشه یا ثبتش نکرده باشه میشه به اصطلاح رابطه نامشروع و گناه تلقی میشه. این دو مفهوم از مفاهیم بنیادی هستند در نظام ارزشی که وجود دارن. حالا بحث این که عوامل گوناگونی داره، یکی از مهمترین عواملش رو اشاره کردین، خود حکومت هست که 40 ساله داره این مفاهیم رو در قالب قانون، در قالب آموزش پرورش، در رادیو تلویزیون، در فیلم ها تحقیق میکنه. بخشش رو اشاره کردن برخی از آثار به اصطلاح ادب کهن ما، به جز نمونه های نادری که در فردوسی و نظامی هست، در بیشتر به اصطلاح اون بزرگان ادب کهن ما که این به اصطلاح مفاهیم رو در با آثارشون تحقیق میکنن و این در جامعه از نسل به نسلی منتقل میشه. همونطور گفتن آقای رحمانی آثار هنری که مثلا خیلی هاش همین مفاهیم رو منتقل میکنن به جامعه. خیلی عوامل گوناگونی وجود داره، اما در میان یک مسئله بسیار مهمی رو ما باید ببینیم. فرهنگ بچه مؤلفه مسلط بر فرهنگ نظام ارزشی جامعه ما، چون می‌دونید که فرهنگ بر نظام ارزشی استواره دیگه، مؤلفه اصلی، یکی از مؤلفه اصلی، یا اگر نگیم اصلی میتونیم بگیم مؤلفه که بیشترین تأثیر رو داره، آموزه‌های دینی هستش که در فرهنگ جامعه ما، در جوامع دیگه میتونیم حالا به سوالای دیگه بزنیم. این آموزه‌های دینی بر قرآن و سنت استوار شدن، یعنی بر اون چیزی که در قرآن نوشته شده و بر رفتار و کردار و گفتار پیامبر اسلام. و حالا اینجا این بحث میاد و چون این بیشتر هم متکی هستش به عهد عتیق، یعنی مسیحیت یونانی شده اروپایی این مفاهیم رو نداشت، مسیحیت اصلی در آسیا بوده رو نمیگم، اون که آمد در اروپا و یونانی شد و در نتیجه به اصطلاح اروپایی شد این مفاهیم رو نداره. اما عهد عتیق، قرآن بیشتر متکی هست به عهد عتیق. درسته که از یک شاخه مسیحیت نسطوری به وجود آمده این دین اسلام، اما متکی هست بیشتر بر عهد عتیق. و این به اصطلاح در اینجا چند تا مفاهیم اساسی وجود داره.
آقای فرشت سرکوی اگر اجازه بدید این یه مقداری شنونده ها منتظر هستن، اگر میشه این بخشش رو بگذاریم برای دفعه بعدی که دوباره شما رو آنتن داشته باشیم صحبت بکنید بیشتر دربارش. همین که گفته بودید بعد در ادامه خواهید پرداخت که چطور اسلام خشونت رو از نظر شما تقویت میکنه و
دیگه هم هست، فقط اسلام
حتما در ادامه میپردازیم. در این برنامه به طور مشخص ما تمرکزمون بر این مسئله هست، یعنی مسئله آموزه های مذهبی اسلام و البته حکومت مذهبی و اسلامی در ایران، قوانین اسلامی. اجازه بدید که بریم شنونده ها رو بشنویم، بعد صحبت های آقای تقی رحمانی رو هم در این ارتباط خواهیم شنید و سایر نظرات شما رو آقای سرکوهی. اجازه بدید که آقای فرید رو داشته باشیم روی خط ارتباطی رادیو فردا، از طریق تلگرام نظر خودشون رو با ما در میان گذاشتن، بشنویم.
سلام میکنم نیوشای عزیز و فردایی ها، یاران دیری من. نیوشای عزیز، این ماجرا متاسفانه همچنان ادامه خواهد داشت. من خیلی ناامیدانه دارم اینو حرفو میزنم، تا زمانی که این خرافه های مذهبی ریشه دوونده باشه، تا زمانی که بیان ذریح و لیس بزنن، نمیدونم اون پرچم سیاه امام رو، نمیدونم حسینشونو تو ایام عزاداری به صورتش میماله تا تبرک بشه، چفیه علی خامنه‌ای رو به صورتش، اینا ریشه دوونده. و من نمیدونم، من بلد نیستم چجوری بخوام به خودم امیدواری بدم که کی باید شر این ریشه منحوس خرافه از این جامعه کنده بشه. و من خیلی بعید میدونم و خیلی ناامیدانه دارم اینو میگم. کاش این کارشناس عزیزتون، مهمونتون، یه چیزی بگم من امیدوار بشم که واقعا بدونم که در آینده دیگه ما این خرافه های عجیب و غریب و هولناک رو دیگه ما دیگه نداشته باشیم که یه پدر بیاد این کارو با فرزندش بکنه. و متاسفانه من فکر میکنم حالا ما شاهد این قصه تلخ خواهیم بود. در خانواده ولی شده صاحب اون فرزند، این فرق داره. من اگه صاحب فرزند باشم احساس مسئولیت دارم، بله، ولی صاحبش که نیستم که هر تصمیم بگیره باید به زور با زیر چماغ و نمیدونم به زور داست بخوام اون رو منصرفش بکنم. این چی واژه‌ای که تو اسلام اومده ولی میگن؟ آخه چه یعنی ولی؟ چی توهین‌آمیزیه. بنابراین این فاجعه همچنان ادامه خواهد داشت.
از فردگرام شناسه ما هست در تلگرام و بشنویم از آقای حجت الله که نظر کاملا مخالفی داره.
سلام عرض میکنم. اعتقادات دینی به هیچ عنوان کسی رو تشویق به این نکرده که با قتل صورت مسئله رو در واقع پاک کنن. ما اعتقاداتمون از بزرگان دین میگیریم. شما بررسی کنید که آیا هیچ یک از صلحا، علمای دین، ائمه و حضرت رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم هیچگاه اینجوری اقدام نکردن؟ و این تنها و تنها یه برخورد به هر حال از سر عصبیت، از سر ناراحتی، و در هر کجا با هر آیینی ممکن بوده این اتفاق بیفته. واقعا به حساب دین گذاشتن به اعتقاد من و منصفانه نیست، یه جورایی کم لطفیه نسبت به آیین مقدس اسلام.
آقای رحمانی عزیز، بحث همونطور که میدونیم بر سر ترویج گفتمان خشونت توسط اسلام هست، این که آیا این بحث درست هست یا نه. فرید میگفتش که از طریق اینکه مرد ولی شناخته میشه در دین اسلام، همین میتونه مروج خشونت باشه، نکته‌ای که البته آقای سرکوهی هم به تفصیل بهش پرداختن. نظرت شما رو بشنویم.
ببینید، یه بحث درازدامانیه اسلام و شریعت. شریعت این دین که نیست، همه دین ها همینجوریه، هیچ فرق نمیکنه. مکاتب بشری هم همینجوریه. اون عقلانیتی که به اصطلاح هم فاشیسم میسازه هم دموکراسی میسازه یکی نیست. ولی یه جاهایی شما شرایط زمانی مکانیه، ولی شدن برای و شریعت براش قانون آوردن، شما هم وقتی قانون قصاص آقای بهشتی آورد و تبدیل به قانون کرد که میدونید اسلام شناس ها و فقیه شناسان یا با این مخالفت کردن و همین با دلال اسلامی، زمانش نیست، شرایطش نمیخوانه، کاملا درسته. و این قانون قصاصی قاعده داره که ولی میدونه بکش و بچهش رو قطع حساب نمی که با زندان بهش میدن، یا قانون بسیار ظالمانه باید عوض بشه. ولی که بگم که یه دین ذات خشونته، توش کش اندیشه نیست که ذاتش خشونت نباشه. اگه بخوام اینکه بگم این تفسیر هاست، من رو تفسیرها توافق دارم. این قانون مجازات اسلامی از نظر من مذهبی همش باید مثلا بره با قانون حقوق بشر بخونه. اینه منم نمیگم، من بازرگانم میگم، به لحاظ فکری دارم میگم. ولی یه وقت میخوام مسئله رو حل کنیم. ما قبل از اسلام هم زرتوش بوده دیگه. یک اسدیتی بر اساس همون چیز میگه ولی ریشه خشونت توش هست، ولی با برداشتن این خشونت که حل نمیشه. در همین مورد خاص من احساس میکنم، تجربه‌ای که من دارم، بچه محله های جنوب شهری خشنتر از شریعت هم. ببینید اینم هست، اینم باید دید. تو شعرها هست، همونجا آقای سرکوش، خب ادبیات رشته اطلاعات زیادی داره، تو زبانهای سنتی ما هست. تغییر این فرهنگ سازی لازم داره، حتی فشار آوردن به روحانی ها. مثال میزنم، در همه قفل رومی ها هیچ روحانی جرأت نکرد این عمل رو تایید کنه. خب فاز بعدی اینه که باید از اینا بخواه قانون عوض کنید. شما که میگید آقای کار درستی نبوده، خب اگه کار درستی نبوده پس چرا قانونی گذاشتی که راه عزیزی؟ البته اینو بگم، وقتی که آدم عصبیت پیدا میکنه و چاقو دستش میگیره، اصلا قانون براش مهم نیست. این مسئله فرهنگی هم هست. ببینید ما زندگی
کردیم. آقای رحمانی، فقط یک قدم اگر برگردیم عقبتر، پیش از این که بریم وارد اون بحث قانونی، چارچوب قانونی ماجرا بخوایم بشیم، یک گام عقبتر باز هم نگاه بکنیم. این که در قانون مجازات اسلامی پدر ولی شناخته شده بر اساس آموزه‌های اسلامی و میدونه که در واقع واکنش متناسبی به لحاظ حقوقی صورت نخواهد گرفت، فکر می‌کنید این چه تأثیری میذاره؟ به هر حال همه اینها برگرفته از همون اعتقاداتی هست که وجود داره، همون افرادی که شما بهش اشاره میکنید که به گفته شما خشنتر از شریعت میتونند باشن در خیابانهای شهرهای مختلف ایران. اونها اون خشونت رو از کجا آوردن؟ به گفته خود شما در هم تنیده با این اعتقادات مذهبی نیست؟
ولی ببینید دینم و شریعت دینم اهل معامله است. ببینید چرا بیشترین قتلای ناموسی تو 4 استان صورت میگیره؟ 2 استان شیعه هم، 2 استان سنی هم دیگه. ولی در واقعیت اینه که چرا تو تهران این زیاد باب نیست؟ آخوند روحان دین که تو تهران زورش بیشتر بوده، یا مثلا مساجد، یا تو قوم چرا این انقدر باب نیست؟ ببینید شریعت اهل بدبستانه، مثل حقوق فقه ها اهل معامله است با دینداران خودش که عقب جلو میاد. این بستگی به اون فهم دینداران یا فهم و مردم هم داره و مقابله شون. این واقعیتیه. ببینید مولوی هم با دین یه برخورد میکنه، خیام هم یه جور برخورد میکنه. این است که اینم باید در نظر گرفت. من این تعاملی میدونم، بله 100% اینا در هم تنیده است و شریعت نقش داره، قوانینش هم نقش داره و باید هم درست بشه اون سر جای خودش. ولی وقتی ببریم به اصل دین، اون موقع خیلی ها میگن اگه دینه من بهش تم میدم. ولی اگه ببری به توی که آقا باید تسامح وجود داشته باشه، روایت های مختلفی از این در گذاشتن وجود داشته.
آقای رحمانی، مثلا در مورد حالا این تفکیکی که شما قائل میشید، عذر میخوام، تفکیکی که قائل میشید بین شریعت و اصل دین، اون وقت اگر آدم بخواد اشاره بکنه به تعابیر و اشارات مستقیمی که حتی در خود قرآن اومده، مثلا در مورد نافرمانی زنان که گفته شده اگر نافرمانی ادامه پیدا کرد میتونید اونها رو کتک بزنید، یا همین مسئله‌ای که اطاعت از شوهر برای زنان واجب دونسته شده و موارد دیگر، در مورد اونها چه داریم که بگیم؟
ببینید کاملا حرف شما درسته، اون چیز زمانی مکانی است. من ببین امبستلم زن پیامبر بود، خیلی باهوش بود، اومد گفتش که چرا خدای تو با مردا حرف میزنه؟ خب آیه اومد که با زنام حرف زد، خب مؤمنین مؤمنات کو، بعد واقعا خدای تو چرا به زنا ارث نمیده؟ اومد یه ارثی داده شد. سوم گفت چرا زنا نباید بجنگن؟ زنا تو میجنگیدن، ولی رسما بجنگن تو جنگیدن یعنی غنیمت، غنیمت گرفتن. این حرف منریسی و محقق مراکشی فرانسوی دیگه، فاطمه منریسی، این مستندم هست. بعد محمد گفت من میلم هست، ولی به سلام علیه شریعت اجازه نمیده. چرا اجازه نمیده؟ چون اصلا جامعه عربستان نمیدونست بپذیره زن بیا غنیمت بگیره. ببینید ما اینا رو اینجوری تفکیک میکنیم، بله این زبان خشونت هستش اونجا، ولی ببینید در اون زمان خشونتی که اعمال میشد در عرف بیشتر از دین بوده، در این شریعت بوده.
یعنی شما میگید که به طور به طور نسبی به اصطلاح این بله این فرامینی که اومده در جهت اصلاح جامعه بوده. آقای رحمانی اجازه بدید که صحبت آقای سرکوهی رو هم بشنویم. ثابت هم نیستش. بسیار خوب.
میگم اینا باید عوض بشه.
بسیار خوب.
قوانین ابدی نیستن. این
قوانین باید تغییر بکنه، متوجه هستم.
خودشان هم بهش تن ندادن. آقای خمینی تن نداد. هر جا به نفع حکومت بود عوض کرد.
عوض کرد و به نظر شما هم باید به نظر شما باید به نفع جامعه عوض بشه. اجازه بدید که آقای سرکوهی رو روی خط داشته باشیم. آقای سرکوهی عزیز صحبت شما رو بشنویم.
من عرض کردم باز این حرف درست هست، حرف آقای رحمانی یا دیگران که این قصای ناموسی یا اصولا این که زن در ایران مایملک مرد تلقی میشه فقط در مذهب نیست. هیچ مذهب این مذهب هم نگفته بگیم بکشین، احتمالا فقط گفته زنان زناکار رو سنگسار کنید و یه همچه چیزی مثلا بزنینشون، خونه در خانه زندانشون کنید. در قرآن اینا از کشتن نیست، اما همین شریعت هم که ایشون میگن باز نگفته بریم بکشین. اما بحث این نیست، بحث اساسی این هستش که این فرهنگ چه نگاهی به زن رو میده. حالا این فرهنگ عرض کردم از دوران بردهداری بوده، قبل از اسلام، قبل از ادیان بوده، نه اینکه حالا اسلام آمده اینو آورده. اما اسلام یعنی اون قرآن، من شریعت رو اینجا نمیگم، قرآن این رو تایید کرده. حالا یک میشه من مثلا وقتی قرآن
میگه سرکوهی آقای رحمانی میگن که تعدیل کرده و میگه که تقلیل داده خشونت رو.
من الان اینو همینو میخوام بگم، من تا قبل از این چند نکته بگم. وقتی تو قرآن سر به صراحت میگه زنان کشتزار شما هستن، هر جا که خواهید به کشتزار خود درایید، سوره بقره، یا وقتی میگه که مردان بر زنان حالا برتری دارند، مسلطند، ترجمه های گوناگون، و بعد هم نمیدونم وقتی که به صراحت میگه ارث زن کمتر به ارث مرد دو برابر زن هست، یا در شهادت مثلا به صراحت در سوره بقره میگه که به صراحت دو تا زن شهادتشون برابر یک مرد هستش، و همچنین من میتونم اینجا حالا ده های آیه اینجا یادداشت کردم میتونم برای شما بگم. همه اینها وقتی که مرد حق داره چهار زن بگیره، نمیدونم وقتی که به صراحت همه اینها مفاهیم هستن، اینها ارزش ها هستن، این ارزش ها به جامعه منتقل میشه. حالا آقای رحمانی حرف درستی میزنه، میگه که اینها که در قرآن آمده محدود به شرایط زمانی مکانی آن زمان بوده. مشکل این بحث اینه که افراد آقای رحمانی بنده شما ایکس ایگرک خودمون رو مختار میبینیم که بگیم چه بخشی از حرف خدا مربوط به اون زمان بوده، چه وقت، چون خود خدا میتونست یه پاورقی بذاره بگه که آقا بعضی از حرفایی که من اینجا میزنم محدود به این زمان، مثلا آیه فلان، آیه فلان، آیه فلان. این کارو نکرده، خواسته با بندگان شوخی بکنه. بعد هم تفسیر میکنن لغات رو، یعنی خداوند نیومده سرراست بگه داستان چیه، گفته شما خودتون تفسیر کنید. وقتی ما تفسیر میکنیم، یعنی کاری که یا میگیم که چه بخشش منسوخ است مربوط به اون دوره بوده، یعنی اون بخشی که میپسندیم میگیریم، اون بخشی که نمیپسندیم میگیم نه، در واقع ما مدعی رابطه با خدا هستیم، یا اینکه مدعی هستیم که ما عقل ما با عقل خودمون درک میکنیم. پس در واقع عقاید شما که میگین تفسیر قرآن، تفسیر قرآن نیست، عقاید شماست. چون شما میگین قرآن رو با عقل محدود خودتون تا این حد درک میکنین. خب وقتی ما وارد همچه بحثی بشیم، اون به اصطلاح رابطه مرجعیت الهی قرآن منتفی میشه. یعنی در واقع وقتی یکی میاد میگه آقا به نظر من تفسیر این آیه این هست، یعنی این که حالا دیگه حرف خدا رو ول کن، به تفسیر عقل من توجه. خب چرا اینو میگیم دیگه؟ پس بیاین مثل من حرف بزنیم. من میگم عقل من اینو میگه، شما میگین عقل من همین اینو میگه، من تا یک جوری به خداوند وصلش میکنه. این یه مشکل. مشکل بعدی اینه که بعضی از اینا تفسیر فضیل نیستن، خیلی صریح و روشن و مشخص هستن چیزی که در قرآن هست، و اینها و بعد هم جامعه، نه روشن فکران دینی یا حالای تحصیل کرده، جامعه از روحانیت میگیره برداشتش از دین. همیشه تفسیر دین و روحانیت هر دینی در همه دین ها همینطور هست. با توجه به این مسائل ما باید برگردیم دین رو عمیقا نقد کنیم. اگر بخوایم بیاییم بگیم نه این مربوط به اون زمان بوده، این یکی تفسیر چی، در واقع داریم بزکش میکنیم، تزئینش میکنیم. یک سری مفاهیم هست در دین هست که خوبه، یک سری مفاهیم در دین هستش که این مفاهیم غیر بشری هست. نه ببین، من یه مثال ساده میذارم تا خیلی روشن بشه، در مورد زن نیست، در مورد دیگری هست. تحسین میکنن پیامبر اسلام و ابراهیم رو که رفته تو خانه کعبه بتا رو شکنده. یعنی در واقع میگن که این آقا رفته مقدسات دیگران رو شکنده، انداخته تو سطح آشغال. خب وقتی شما این رو تحسین میکنین، این توهین به مقدسات دیگرانه، این پایمال کردن مقدسات دیگرانه. وقتی شما بعد اگر یه نفر کاریکاتور پیامبر اسلام بشه، برای آشفته میشن. پیامبر اسلام رفته مقدسات دینی در زده انداخته تو سطح آشغال.
بسیار خب آقای سرکوهی، اجازه بدید که برگردیم دوباره.
بله برشکنی ابراهیم است. حالا
آقای سرکوهی اگر اجازه بدید برگردیم به این بحث نقد اسلام.
برمیگردم به بحث.
آره اگر اجازه بدید. نه آقای سرکوهی اگر اجازه بدید ما برمیگردیم دوباره با شما صحبت میکنیم درباره این مسئله نقد دین و نقد اسلام و صحبت های آقای رحمانی را البته خواهیم شنید. شنونده ها روی خط منتظر هستن، یکی دو نفر رو بگیریم سری و دوباره همراه هر دوی شما خواهیم بود. اجازه بدید که خانم آرزو رو داشته باشیم روی خط ارتباطیمون. شماره تلفن مستقیم ما هست 00420221122454. به شما سلام میکنم خانم آرزو و نظر شما رو بشنویم.
سلام، عصر شما بخیر باشه. من نظرم در مورد این قضیه اینه که حقیقتش در تمام ادیان، همون جوری که تا به حال صحبت شد و گفته شد، همه ادیان این حالت تسلط مرد بر زن رو ما میتونیم توی فرم‌های به اصطلاح متعصبینشون ببینیم. فرق نمی‌کنه تو مسیحیت باشه، توی یهودیت باشه، توی اسلام باشه، هیچ فرقی بینشون نیست. تمام این ادیان ابراهیمی یه جورایی این تسلط مرد بر زن رو طبق قوانین خودشون همیشه سعی کردن روش تاکید بکنن. اون چیزی که این بین بیش از همه من نوعی رو به عنوان یک زن آزار میده، تفکرات یک خود زنهایی که در این دوره دارن زندگی میکنن، دو مردانیه که سالیان سال دارن میبینن.
نه خانم آرزو، البته ما صحبتمون به طور مشخص در مورد تأثیر دین هستش بر اتفاقی که افتاده. من فکر میکنم این قسمت صحبتهای شما بله
متوجه هستم. من منظورم به همین هستش. حتی زن، منظور من به همین، به خاطر همین اسم بردم از برخورد و عقاید زنان و مردان هست. چون خود یک زن هم من نوعی میگم از کردم، من خودم به عنوان یک زن میگم خیلی خب، من منی که مسلمان هستم بالاخره باید برای شخص خودم اول یک احترامی قائل باشم تا بتونم دیگران رو هم در از به این که به من احترام بگذارند وادارشون بکنم. وقتی یک مادر در مقابل برخورد شوهرش با دخترش درست نتونه برخورد بکنه، اون پدر هم به خودش، حالا به خاطر اینکه تحت فشار اون اعتقادات مذهبیش هست و اون چیزی که توی این سالیان سال توی مغزشون پر شده، این عکس العمل رو نشون میده، نهایتاً میرسه به اینجایی که این فاجعه اتفاق میفته.
بسیار خب، ممنونم از شما خانم آرزوی عزیز، متشکرم که در برنامه شرکت کردید. اجازه بدید که از تلگرام بشنویم صحبت‌های آقای فرهاد رو.
با درود جناب بغراتی و دستاندرکاران محترم رادیو فردا، هرچند احتمال میدم که چون عقاید من با باب میل شما نیست صدای من پخش نشه، مهمم نیست، اما من پیغامم میرسونم. خدمت شما عرض کنم که در مورد قتل فجیعانه رومینا متاسفانه باید بگم که این یک کار یک شهرونده، یک شهرونده متعصب جاهل که از آموزه‌های دینی و مختصات فرهنگی اون جامعه دست به چنین عمل شنیعی میزنه، یک عمل بسیار کثیف و شنیع. یعنی قبل از اینکه بخوایم به حکومت بپردازیم، چون حکومت جمهوری اسلامی الان به قول معروف به طور رسمی 40 سال بر ایران حاکمه، اما آموزه‌های دینی نزدیک به 1000 خورده سال در اون منطقه داره سمپاشی میکنه، این واقعیتیه. پس این بیشتر از آموزه‌های دینیه، نه از حکومت، نه از سیاست. ولی میخوام یه چیزی رو بگم، در این حال پلیس ایران کارشو به درستی انجام داده و در این حال سیستم قضایی ایران داره پرونده این پدر رو بررسی میکنه. اما چیزی که در این وسط مهمه و من به شما گوش زد میخوام بکنم به عنوان یک شنونده، قتل سیستماتیک یک سیاه‌پوست در آمریکاست، در ایالت مینسوتا. و این دفعه اول هم نبوده، این بارها و بارها به شکل مختلف در جامعه آمریکا توسط پلیس آمریکا انجام شده این قتل‌هایی که سیاه‌پوستا رو می‌کشن و به اعتراض‌های بزرگی هم منجر شده. میخوام ببینم که شما چرا اینو بهش نمی‌پردازید.
خب ممنونم از شما آقای فرهاد عزیز که با برنامه ساعت ششم صحبت کردید. من همین توضیح باید اینجا بدم که البته هر عقیده و هر نظری تا اونجایی که توهین به افراد نژادها نباشه در رادیو فردا جای خواهد داشت، در این برنامه جای خواهد داشت. و اینکه چرا به اون مسئله نمیپردازیم، رادیو فردا در بخش مختلف خبری خودش در وبسایت، رادیو، در تلویزیون به خبر خشونت علیه این سیاه‌پوست آمریکایی که موجب مرگ شد پرداخته و باز هم پوشش خواهد داد. اینکه در این برنامه چرا نمیپردازیم، این برنامه خب طبیعتاً به خاطر اینکه برای مخاطبان ایرانی پخش میشه تلاش میکنه که تمرکزش بر مسائل داخل ایران باشه. اگر مسائل بزرگ جهان شمولی هم وجود داشته باشه در درجه دوم اهمیت قرار خواهد داشت. اجازه بدید که صحبت های رضا رو بشنویم باز هم از تلگرام.
با درود خدمت جناب آقای بغراتی و سایر همکاران در رادیو فردا، رضا هستم از هلند. به نظر من از هر بود که به مسئله قتل رومینا و رومیناها نگاه کنیم، ریشه اونو در جهل مقدسی که بر اومده از دل آموزه‌ها و دستورات مذهبی است میتونیم پیدا کنیم، از کانون خانواده و تعصب. تعصبی بیجا که بر اومده از واژه‌های محرم و نامحرم، شیعه و سنی، مسلمان و غیر مسلمان، و جهلی به نام غیرته و احساس شرم و بی‌آبرویی به خاطر رابطه دختر و پسر، برای پدر، برادر، پدر بزرگ، عمو و حتی جامعه‌ای که برای عکس مقتول حجاب می‌ذاره، و قانون کیفری کشور که تمامش برآمده از دستورات مستقیم اسلامه، به طوری که پدر رو صاحب بلا منازع فرزند میدونه، تا جایی که مثل قبایل بدوی عرب این صاحب میتونه حتی فرزند خودش رو به قتل برسونه. به نظر من برای جلوگیری از تکرار این حوادث، قانونگذار باید اشد مجازات رو نه به صورت اعدام بلکه به صورت حبس ابد بدون بخشش برای این گونه قاتلین در نظر بگیره و برای روشنگری خانواده ها در سراسر ایران مشاور فرهنگی قرار بده و روابط دختر و پسر رو مثل کشورهای پیشرفته حتی اسلامی مثل مالزی عادی سازی کنه. در کل همه قوانینی که نشأت از دین و مذهب، اونم برای بیش از 1400 سال پیش نوشته شده، برای جوامع امروزی کاربردی نداره.
ات فردایگرام شناسی ما هست در تلگرام. آقای رحمانی عزیز، آقای سرکوهی اشاره کردن به این که سلب مرجعیت میشه از قرآن و دین اگر که بخوایم دونه به دونه احکامش رو بگیم که دیگه امروز کاربردی نداره. نظر شما چیه در این مورد؟
میبینید سلب مرجعیت نمیشه. شافعی در قرن دوم اومد مکتب شافعی درسته. شما چهار مذهب فقهی دارید، حالا شیعه هم چه پنج تا و دستگاه سازی کردن چه تو قرآن نبوده، از خود به خود این دین. میگه بس آقا سرکوهی رو آزادی بیان و شکستن بت‌ها کردن میدونیم. حتی وقتی محمد مکه گرفت یه مدت به اصطلاح کفار حق داشتن وارد اون منطقه بشن. بیت الحرام، بیت الله، بیت الحرام به اصطلاح، چه میگم بیت الله حرام نیست، بیت الحرام این حرمت داره. میگم الان بحث آزادی بیان دینه بذاریم کنار، بعدا توی فارسی با آقای سرکوهی نمی صحبت کنیم. یا روی این قضیه، یه روی قضیه دوستان میگن ادیان ابراهیمی، مگه زرتشت شما بندیگاه ها رو بخوانید یا مگه خشونتش کمتره؟ ببینید دوره های بوده است توی منطقه و ببینید هر دینی احکام فقیش
چقدر نرمتر به دین دیگه بوده. خب شما از این یه متد میگیرید، سلب مرجعیت از قرآن یعنی چی؟ من میخوام بگم اولین کسانی که از قرآن سلب مرجعیت کردن به سلام معروف متعلق ما به نفع قدرت، یه موقع این ما به نفع مردم، به اون معنا سلب مرجعیت کسی از قرآن نمیکنه. شما خود وقتی دستگاه میذاری، احکامی بدیل میذاری، احکام مدنی بدیل میذاری به جای قرآن، عملا شما چی داری؟ مثلا درباره ارث ببینید، ارث بین زن مرد، ارث زن مرد نیست، ارث بر اساس نسبت قبیلگی. ببین ما یه چیز در چیز داریم به نام کلاله، یعنی وقتی یه پش ارث برگرده به پسر دختر یک شیشم میرسه، یعنی اینجا برابره. پس نشان میده مبنا بر و بر اساس جنسیت نبوده، بر اساس موقعیت منافع قبیله بوده. دختر از قبیله میرفته، پسر در قبیله میمانده. ما خودم اینجا با خداوندم بحث میکنم دیگه. ببینید خداوند تلقی در درون ماست و بیرون ماست. خداوند که مثل یه هرودوت رو ابرها ننشسته در تلقی من، که روحانیون هم خیلی اینا قبول ندارن که خداوند رو ابرها نشسته که حکم میده. که ببینید وقتی که شما میای میبینی که متدی گذاشته، وقتی یه نسل اسپر میگرده میشه کلاله. کلاله بین زن مرد، یعنی برادرزاده و خواهرزاده، کسی وارث نداشته باشه، برادرزاده و خواهرزاده داشته باشه، یک چیشو میرسه، دختر پسرش هم فرق نمیکنه. پس میبینی یه مبنایی بوده. خب این مبنا رو خب یه نفر عقل بر میداره اجتهاد میکنه، این مرجعیت قرآن است از چیز نمیندازه. ببینید قرآن میگه مؤمنین و مؤمنات در نزد خداوند همه برابرن. خب برابری باید چیز اجتماعی هم داشته باشه دیگه. شما اینجا وارد دیالوگ میشید، ولی یه بذار من بحث بیارم وسط. ببینید این رشد جامعه است که به نظر من اگر این 20 سال پیش 30 سال پیش زمانش صورت میگرفت، شاید خیلی روحانیون میگفتن بله پدر غیرت داشته این کارو کرده، ولی چرا الان جرأت ندارن تایید کنن؟ اصلی که یک موقع دین در جهت قدرت تفسیر میشه. ببینید آموزه های کانت هم همینطوریه، یه موقع در جهت قدرت تفسیر میشه، یه موقع در جهت عقل مردم تفسیر میشه. این مفاهیم کلی قابل تفسیرن.
بسیار خوب آقای رحمانی، اگر عرض بدید چون وقتمون محدوده، صحبت های آقای سرکوهی رو هم بشنویم. خیلی کوتاه ازتون استدعا میکنم.
بله خیلی ببینید نکته من اینه، به طور کلی یک سری خب اعتقاد دینی ندارم، باید رو مبنای حقوق بشر برم، ولی جوامع دینی چگونه میشه حقوق بشر چیز کرد؟ نمیشه دینش رو پاک کرد. باید بتوانی بکشی. ببینید ما کارکرد اجتماعی دینه یه بحثه، یه بحث مبانی دینه که اینا میشه جدا جدا بحث کرد. جامعه ما میرود به سوی که خودش نزدیک کند به یک سری مبانی که امروز قوانین عادلانه تری داشته باشیم. برای این باید تلاش کرد و باید زبان دینی.
الان داره بحث وارد یک داستان دیگه میشه، اگر میشه اجازه بدید همینجا نگهش داریم آقای سرکوهی تا همینجا صحبتاشو بشنویم. آقای سرکوهی عزیز بفرمایید.
اولا میگم که با این که از قرآن سلب مرجعیت الهی بشه هیچ مخالفتی ندارم، خودم خوشحال میشم. اصلا از نظر منم قرآن به صورت میگن منبع الهی نداره، یک کتابی است که در دوره عباسیان به تدریج جمع آوری شده در دوره خلفای عباسی، بنابراین اصلا خوبه که ازش سلب مرجعیت بشه و من اصلا مخالفت ندارم، خیلی هم تحسین میکنم این کار رو. اما این کار رو باید به شیوه نقد درست انجام داد، یعنی اینکه شما در قرآن، حالا وقت نمیشه اینجا، من میتونم خیلی سوره اینجا من نوشتم برای شما بخونم، که همیشه میگه زن پایین تر از مرده و همیشه به زن تایید میکنه که زنان هم در ارث، هم در شهادت، هم در زندگی غیره و غیره، هم در همسری که چهار تا مرد میتونه همسر بشه زن نمیتونه. و دوم این که این مسئله که عشق باید به سبت مرجع دینی برسه، این هم در عرف جامعه ما بوده، در اسلام هم رعایت میشه. حالا من نمیدونم آیا در قرآن هم گفته حتما بیان بنویسین یا نه. اما ببینید ما دو تا مفهوم داریم، یکی این که زن برابر با مرده، انسان ها با هم برابرن، هیچ کسی در مالکیت هم دیگه نیست. دوم عشق خودخواسته آزاد، منظورم عشق روابط جنسی هم توش هست، خودخواسته آزاد بالاتر از 18 سال نیاز به این که یک جایی تصویبش بکنن نداره، میتونه یک شبه باشه، میتونه 10 ساله باشه. بنابراین روابط بیرون از ازدواجش مذهبی گناه نیست. این مسئله رو وقتی ما به این مفاهیم اصلی وقتی نزدیک میشیم، یعنی به این که در قرآن موقعیت زن پایین تر از مرد قرار داشته، حالا شما میتونید بگین این اصلاح به وضع قبلا بدتر بوده، اصلاح اومده خود درستش کرده. ما هیچ سند تاریخی در مورد صدر اسلام نداریم. این همه این حرفا جعلیاتی است که بعدا در دوره عباسیان نوشته شده، ما نمیدانیم که چجور بوده، بنابراین چون نمیدانیم نمیخوایم قضاوت کنیم. اما این حرف آقای رحمانی درسته، در اکثر ادیان یا شاید ادیان ابراهیمی به خصوص و دین زردشتی هم که ایشون به درستی گفتن، زن مقامی پایین تر از مرد داره. مسئله اساسی پذیرش برابری ایناست. این رو از عقل نتیجه میگیریم، از حقوق بشر نتیجه میگیریم یا از قرآن؟ من معتقدم همه چیز رو باید از عقل نقاد خود بنیاد آدمی نتیجه گرفت و بعدم قوانین هم باید به رأی اکثریت در انتخابات آزاد و دموکراتیک، نه انتخابات انتصابی، تصویب بشه و بعدم قوانین هم باید عوض بشه به تدریج همونطور که در اروپا میشه. این هم که بیای این مفاهیم، یعنی ببینید ما باید به مفاهیم اصلی رجوع بکنیم. ما لازم نیست بیایم مثلا از قرآن تفسیر عجیب غریب بکنیم که گاهی تو خودشون هم متناقض میشن. ما میتونیم بگیم آقا یک کتابی بوده، یه زمانی بوده، مرجع بوده، تموم شد رفت، مثل هر کتاب دیگه. این که میفرمایند در کانت هم خشونت هست، میشود تفسیر خشن کرد. ببینین از هر فلسفه‌ای میشه فیلسوفی میشه تفسیر خشن کرد، ولی فیلسوفا حرف نگفتن اینا حرف خداست. کسانی هم که طرفدار اون فیلسوفا اصلا نمیگن این حرف خداست. ما مشکلمون با دین اینه، با هر تفسیری چون این یه جوری به خدا ربط پیدا میکنه، حالا یا رویای رسولانه یا نمیدونم تلفن یا تلگرام یا اس ام اس یا وحی یا جبرئیل. این مرجع الهی وقتی میاد پشتش، یعنی یک بیگانگی مقدس ایجاد میکنه که بشر رو به عبودیت وادار میکنه در همه ادیان. مشکل ما این مرجع است. اگر این مرجع رو قطع بکنیم، قرآن هم میشه یه کتابی، میشه بررسی کرد، میشه مثل کتاب کانت اون موقع. کسی نمیاد به استناد کتاب کانت آدم بکشه یا قانون دیه در جمهوری اسلامی تصدیق بکنه یا همه این قوانینی که تصدیق کردن. اما به درست یا غلط، با تفسیر غلط یا درست، به استناد قرآن این قوانین رو تصدیق کردن. به استناد قرآن این همه ستم شده. چرا؟ چون قرآن رو به نحوی از آنها، از جبرئیل تا رویای رسولانه، به یک منبع الهی منتسب میکنن و وقتی پای منبع الهی میاد وسط، عقل میره کنار.
بسیار خوب آقای سرکوهی، برمیگردیم باز هم در پایان برنامه، اگر اجازه بدید دوباره برگردیم با شما صحبت بکنیم. اجازه بدید که بریم صحبت آقای مازیار رو بشنویم. به شما سلام میکنم آقای مازیار عزیز، در دقایق پایانی برنامه هستیم. میخواستم در پایان بفرمایید که قوانین مبتنی بر شرع اسلام به نظر شما چه تأثیری داره در به وجود آمدن اتفاقاتی مثل اتفاق رومینا؟
سلام از کنم آقای بغراتی، متشکر شما.
خواهش میکنم بفهمید.
میخواستم یه چند تا عامل ریشه‌گیری بکنم بینا از زمانی که زمان حضرت محمد، موقعی که بعد دختر بچه به دنیا اومد، گفتن که اینا رو به زندگی به گور میفرستادن، اونا رو تحجیم دادن که پسر داشته باشن در زندگیشون. و قانون اسلام الان نگاه که بکنیم میبینیم پسر حق بیشتر ارث داره نسبت به زن. موقعی که جمهوری اسلامی سر قدرت اومد، همون فجایعی که به وجود اومد واسه عروس ها رو از تو ماشین میکشتن بیرون، ترس و اون حرمتی که زمان شاه برای زن به وجود اومده بود، اینا رو از گرفتن. این فشار وحشتناکی به جامعه و موقعیت زنهای ایرانی در این کشور به وجود اومد. و این همه این چیزهایی که بخوام، نه به قرآن کار دارم، نه به کانت کار دارم، نه به هیچ کدوم از این کار دارم، میخوام بگم رفتاری که اسلام در 1400 سال پیش از تا الان با زنها نشون داده، این باعث نشون دادنی هستش که چی بی احترامی به زن در جامعه و چه موقعیت زن در جامعه ایرانی داره الان. و این فشار اسلامی روی افکار و تصمیم‌گیری ملت خیلی اثر خواهد گذاشت. یکی از مهمترین، به نظر شخصی من، یکی از بزرگترین مشکلات هر مذهب در همه دنیا این هستش که قدرت تصمیم‌گیری هر انسان رو ازش میگیره. یعنی میگه خود من نماینده خدا در اینجا هستم، من برای تو تعیین میکنم که تو چیکار باید بکنی. این بزرگترین فشاری که هست که هر مذهب، حالا مدرنی راجع به اسلام صحبت میکنیم، بزرگترین فشاری هست به این بحث.
بسیار خوب، ممنونم از شما آقای مازیار عزیز. متاسفانه وقت زیادی نداریم، که دو تا شنونده دیگر رو هم باید بشنویم. بریم صحبت های صفدر رو گوش بکنیم از طریق تلگرام.
با عرض سلام خسته نباشید خدمت نیوشا خان. نیوشا خان، من سوالی هفته تو میخوام از زاویه عاطفی بهش نگاه کنم، نمیخوام از زاویه حقوقی و موارد اینجوری بهش نگاه کنم. در واقع حس میکنم ربطی هم به مسائل حقوقی مملکت ما نداره، چرا که ما هنوز حتی اگر در زمان بربریت هم زندگی میکردیم، چنین حوادثی تلخ و ناگوار بود و هست. من به عنوان یک پدر که خودم نیز دختر دارم، وقتی که میام خودم رو به جا پدر رومینا میذارم، تمام بند وجودم به لرزه میفته و پیش خودم میگم خدایا این چه توانی بود که تو به پدر رومینا میگی که بیاد یه همچین کار وحشتناک و شنیعی رو انجام بده. من میگویم که ما از نظر آموزشی چه نسبت به دختر و چه پسر نتوانستیم نمره قابل قبولی به دست بیاوریم که شخص 35 ساله‌ای همچون خاوری به خود اجازه ندهد ورود کنه به زندگی دختر 13 ساله‌ای که هنوز از نظر هورمونی و شخصیتی شخص کاملی نشده است.
صحبت صفتر بود. بریم آخرین شنونده که وقت می‌کنیم در این برنامه روی خط داشته باشیم، صحبت خانم آزاده رو بشنویم.
سلام به برنامه خوب ساعت ششم. من می‌خواستم بگم که در این فاجعه قانون ما حق داده که عمل کنن اونجوری که عمل کردن. به یک جوان حق داده که با یک بچه ازدواج بکنه و عاشقش بشه و بخواد ازدواج کنه. به پدر حق داده طبق قانون ما که قتل کنه بدون اینکه براش زندان یا قصاصی در نظر گرفته شده باشه، و به یک دختر بچه حق نداده که عاشق باشه اون روزی که براش در 9 سالگی جشن تکلیف میگیرن تو مدرسه، بهش خیلی حقوقهای که نباید داده میشه. متاسفم که اینجوری هستش. معلومه که میشه اینها رو عوض کرد با قوانین درست، با فرهنگ درست.
خب این هم صحبت‌های خانم آزاده. آقای رحمانی در انتهای برنامه هستیم، 2 دقیقه دقیقا وقت داریم که نظر شما رو بشنویم درباره اگر میشه بحث قانونیش که خودتون هم ورود کرده بودید بهش.
ببینید خشونت، من برداشتم اینه خشونت با دین نیومده که وقتی ما دین رو بذاریم کنار خشونت از نوع انسان بره. هالیوود قتلای 2 دهه آینده هم داره الان برای ما آموزش میده تو فیلماش، اون مشتری داره دیگه. خب این کشتی کج آمریکایی چه خشونتیه. ببینید پس وقتی من اینجوری به قضیه نگاه میکنم، عرف قوانین باید طوری تغییر بدم که خشونت کاهش بده. ببینید من الان نمیدونم، تعجب نکنم بعد کسانی که مخالف اعدامن میان تو تویتر تقاضای اشد مجازات میکنن برای کس. با شما مخالف اعدامی، شما مخالف کودک همسری بودید، کودک همسری در این مورد ممکن رخ بده. ببینید این خشونت با بشر هست. به قول ویلفرد و دوپارتو جامعه شناسی ایتالیایی که اصلا چیز هم نبود، آمیزه‌هاش هم در خدمت فاشیست قرار میگیره و هر کسی دیگه ای، خشونت وجود داره، با نوع بشر اومده، با دین نیومده که با دین برود. خب پس در هر جایی هم میداره مستعد میشه. من از این منظر که وارد میشم، از در هر جامعه اگر بیام و دنیا بیام، سعی میکنم اون قوانین و اون فرهنگ ببرم به سوی عدم خشونت، به موازین قراردادی که الان حقوق بشر نزدیکش کنم. اینجاست که باید وقت به این مسئله از این منظر وارد میشم. پژوهش های از جنس فیلم خانه پدری، پژوهش های مثل خانم پروین بختیار نژاد در کتاب قطعه های فاجعه خاموش، قطعه های ناموسی یا زنان خودسوخته، اینا و همچنین فشاری که بخشی از مسلمان ها بر روحانیون و سازمان دین میدانن بیارن تا به تغییر قانون هم منجر بشه، حتی یک روزنامه حکومت دینی نباشد، سازمان دین نباید به اصطلاح از اون قوانین دفاع کند.
بسیار خوب، ممنونم آقای رحمانی عزیز. متاسفانه
کاری کرد با لایحه مجازات مخالفت کرد، مورد قبض قرار گرفت، دستی که ایشان یاد مذهبی بود.
بسیار خوب، ممنونم از شما آقای رحمانی عزیز. آقای سرکوهی برای شما هم دقیقا 2 دقیقه در انتهای برنامه وقت داریم که بشنویم صحبتتون.
من با این حرف آقای رحمانی 100% موافقم که میگوید خشونت را دین نیاورده، که حالا خشونت وجود داشته در جوامع بشری و دلایل گوناگونی هم داره، و از طرف دیگه اما دین، حالا من میگم دین چون محدودش میکنم فعلا به دین اسلام، چون بحث ما درباره اسلام هست، خشونت رو در زمینهای مختلف تایید کرده و به اصطلاح پایین تر بودن مقام زن نسبت به مقام مرد هم تایید کرده و زن رو در جایگاه پایین تری قرار داده. البته این اسلام اینا رو ابداع نکرده، اینا وجود داشته، اسلام اونا رو تایید کرده. برای رهایی از اینها، برای رهایی از این عنصر خشونت، از این عنصر که فرهنگ پدرسالاری که زن رو پست‌تر می‌بینه، برای رهایی از اینها خیلی کارا باید بشه، از جمله تغییر قوانین، از جمله مثلا تغییر حکومت جمهوری اسلامی که مرتب در این قوانین رو با فرهنگش رو به جامعه ترسیخ می‌کنه، از جمله کوتاه کردن دست نهاد دین از حکومت، از جمله اینکه دین باید از حکومت جدا بشه بعد و و و و و از جمله نقد رادیکال جدی متون دینی، برای که نشون بدیم که این اون چیزی که در این متون اومده
بسیاری از بخش‌های اون مروج خشونت، مروج پدرسالاری و مروج زنکشی هستند. این نقد معنیش این نیست که وقتی ما میگیم نقد بکنیم بقیه عوامل رو نمی‌بینیم. همه عوامل همونطور که آقای رحمانی گفتن تأثیر داره، این یکی هم تأثیر داره، تأثیرش هم به خصوص در جامعه ما بالاست و همه اینها رو باید با هم دیگه نقد کرد، برهنه رادیکال روشن و مشخص تا ما بتونیم برگردیم. و از طرف دیگه مسئله بسیار مهمی وجود داره، یک اگر یک روزی حکومت دینی از ایران رفت و یک حکومت به اصطلاح دموکراسی در ایران آمد، قانون اساسی باید بر مبنای حقوق بشر نوشته بشه و مثل جوامع اروپایی برای جبران این ستم تاریخی که بر زنان شده و برای جبران این همه ستمی که مردان بر زنان کردند و برای اینکه بتونیم جامعه سالمی داشته باشیم نه فقط برای جبران، باید یک سری مزایایی برای زنان در نظر گرفت. مثلا در اروپا میگن
تبعیض مثبتی که به عنوان مثال مثلا در اروپا و اینها وجود داره. ممنونم از شما آقای سرکوهی، متاسفانه وقتمون به پایان رسیده. از هر دوی شما آقایان تقی رحمانی و فرج سرکوهی تشکر میکنم که در برنامه امروز ما میهمان برنامه ساعت ششم و شنوندگان ما بودید. شنوندگان ساعت ششم، اگر وقت نکردیم شما رو روی خط بیاریم، همچنان با ما تماس بگیرید از طریق پیامگیر 00420221122113. صدای شما در بخش‌های مختلف خبری ما پخش میشه. منیژه و شهرام کمک کردن تا این برنامه برای شما پخش بشه. من نیوشا بغراتی هستم، براتون روز و شب خوشی آرزو میکنم. We'll be right back.